18:30 دقیقه 6:30 بعد از ظهر وقت ایران است. این صدای رادیو فردا است. بنیامین نتانیاهو میگوید ایران باید برای درگیری اخیر در جنوب لبنان سرزنش شود. اردن اعلام کرد که حاضر نیست زندانی وابسته به خلافت اسلامی را آزاد کند. و وزارت اطلاعات ایران خبر خروج مدیرعامل یک بانک خصوصی را تکذیب کرد. سلام و وقت بخیر، بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم همراه این بخش خبری رادیو فردا باشید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت که ایران باید برای درگیری اخیر در مرز اسرائیل و لبنان سرزنش شود. در جریان تنش اخیر روز چهارشنبه شبه نظامیان حزب الله لبنان به سوی کاروان ارتش اسرائیل آتش گشودند و دو سرباز اسرائیلی را کشتند. اسرائیل نیز در پاسخ به سوی مناطق مرزی موشک پرتاب کرد و در جریان این حملات یک نیروی حافظ صلح سازمان ملل از اسپانیا در جنوب لبنان کشته شد. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده که اسرائیل و لبنان از طریق نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان برای هم پیغام ارسال کردند و هر دو طرف اعلام کردند که علاقه‌ای به افزایش تنش ندارند. اردن روز پنجشنبه اعلام کرد که حاضر نیست در برابر آزادی گروگان ژاپنی گروه خلافت اسلامی یکی از زندانیان وابسته به این گروه را آزاد کند. گروه خلافت اسلامی تا غروب آفتاب روز پنجشنبه به اردن مهلت داده بود که این زندانی ژاپنی را آزاد کند و اعلام کرده بود که در غیر این صورت گروگان ژاپنی خود را خواهد کشت. صبح پنجشنبه دولت ژاپن اعلام کرده بود که به تلاش‌های اردن برای آزادی گروگان اهل این کشور اعتماد دارد. محمد المؤمنی سخنگوی دولت اردن روز پنجشنبه گفت که کشورش در ابتدا باید نشانه‌های محکمی از زنده بودن خلبان اردنی که به اسارت گروه خلافت اسلامی درآمده بود دریافت کند. وزارت اطلاعات ایران روز پنجشنبه خبر خروج مدیرعامل یک بانک خصوصی را از ایران تکذیب کرد. در بیانیه وزارت اطلاعات اشاره‌ای به نام این شخص نشده، اما اخیراً در شبکه‌های اجتماعی اخباری مبنی بر خروج حسن معتمدی مدیرعامل بانک اقتصاد نوین منتشر شده بود. حسن معتمدی خود نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری‌های داخلی این خبر را دروغ محض خواند. وزارت اطلاعات علت انتشار این شایعه را برهم زدن فضای عمومی و امنیت کشور توصیف کرده است. و مذاکرات معاونان وزیران خارجه ایران و سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان با حضور نماینده اتحادیه اروپا در شهر استانبول آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی از ایران، عباس عراقچی و مجید تخت روانچی در این مذاکرات حضور دارند. این مذاکرات در ادامه گفتگوهای دو جانبه ایران و آمریکا در زوریخ برگزار می‌شود. این مذاکرات یک روزه است و احتمال دارد که در پی این مذاکرات وزرای خارجه ایران و گروه 5 به اضافه 1 در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با یکدیگر دیدار کنند. کنفرانس امنیتی مونیخ از هفته آینده آغاز می‌شود. پس از شنیدن خبرها نوبت به پخش قسمت دیگری از مجله هفتگی یک خانه یک زمین میرسه. قسمت 53 این مجله آماده است. کاریست از همکارم آزاده اسدی. پیش از آن که با آزاده اسدی همراه شوید، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم. بخش بعدی خبرها مجله شامگاهی رادیو فرداست که رأس ساعت 19 هفت بعد از ظهر به وقت ایران پخش خواهد شد که شامل مرور گسترده تری بر اخبار و گزارش های امروز است.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و این هفته باز هم با دو موضوع با شما خواهم بود. آیا امکان پیشبینی خشکسالی وجود داره؟
اگر اینقدر قدرت پیشبینی خشکسالی بالا بود بین دانشمندان و دانشگاهیان، وضعیت کالیفرنیا امروز بهتر می بود؟
و آب مهمتره یا کشاورزی؟
یا درک دقیقی از تنوع محصولات کشاورزی، از نحوه مدیریت که سطح‌های حوزه آبریز میشن نداریم.
یک خانه، یک زمین.
35 سال آینده رو تصور کنید که وضعیت خشکسالی در ایران به حدی رسیده که تالاب‌ها خشک شدند، رودخونه‌ها خشکیدند، آب دریاچه‌ها ناپدید شده و آب آشامیدنی هم به سادگی پیدا نمیشه. این تصور تصویریه که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست چندی پیش مطرح کرد. معصوم ابتکار گفته پیش‌بینی‌ها نشون میده تا سال 2050 میلادی، یعنی 35 سال آینده، کاهش بارندگی و خشکسالی 11 برابر شرایط امروز ایران میشه. این معادله چقدر علمیه؟ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دقیقاً از چه پیش‌بینی صحبت می‌کنه؟ کاوه مدنی، استاد رشته مدیریت منابع آب در مرکز سیاست‌های محیط زیست کالج سلطنتی لندن، میگه این سخن در جامعه علمی جایگاهی نداره.
متوجه نمیشم دقیقاً این 11 برابر به چه نکته‌ای اشاره می‌کنه. آیا ما راجع به شدت خشکسالی نگرانیم، وسعتش یا مساحتی که تحت پوشش قرار میده، دوره بازگشتش؟ ما اصلا قدرت پیش‌بینی برای 35 سال آینده رو نداریم. در همه این حالات میتونیم فقط چند ماه جلوتر رو ببینیم، اون هم با عدم قطعیت بسیار بالا. خیلی مواقع میتونیم بگیم بعضی نقاط آسیب‌پذیریشون بیشتره. اگر اینقدر قدرت پیش‌بینی خشکسالی بالا بود بین دانشمندا و دانشگاهیان و متخصصین، وضعیت کالیفرنیا امروز بهتر می بود و همینطور وضعیت تگزاس در چند سال گذشته. این نشون میده که ما قدرت پیشبینی خشکسالی نداریم.
ایران کشوریه که در منطقه خشک و بیابانی واقع شده. وضعیت آب در ایران پایدار نیست. مدام از طرف مسئولان بر چیزی به نام بحران آب تاکید میشه. اما بعضی از کارشناسان و متخصصان میگن چیزی که باید به اون کلمه بحران رو بچسبونیم مدیریت آب در کشوره. اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگه این خشکسالیه که در آینده نزدیک کشاورزی رو در کشور از بین میبره و آبهای زیرزمینی رو هم نابود میکنه. کاوه مدنی، متخصص مدیریت منابع آب در لندن، میگه در گذشته هم ایران چندان سرشار از بارش و بارندگی و فراوانی آب نبوده. پس چطور میشه این شرایط رو برای آینده پیش بینی کرد؟
وقتی آینده رو میخوایم پیش بینی کنیم، بیشتر از مدل‌های تغییر اقلیم استفاده میکنیم و یک سری تغییرات دما و بارش رو در آینده نگاه میکنیم و میگیم که احتمالاً چه اتفاقی افتاده. مدل‌های تغییر اقلیم و نتایجی که میدن متفاوته. بنابراین نمیشه گفت که حتی ایران به جای خشک‌تر یا جای مرطوب‌تر تبدیل میشه. اکثر مدل‌ها هم تقریباً پیشنهاد میکنن که ایران به طور کلی شاید بارش کمتری بگیره، که خب تحت دمای بالاتر مدیریت منابع آب رو سخت‌تر میکنه، اما بعضی جاهای ایران ممکنه بیشتر حتی بارش بگیره. یکی بحث پیشبینیه و یکی نگاه به گذشته. پیشبینی ها شاید میگفت که ما دهه گذشته، دو دهه گذشته باید خیلی بارشمون کمتر میشده و اتفاقات ناخوشایند جوی برامون میافتاده. اما اگر با به داده های ماهواره‌ای فرضاً نگاه بکنیم، اتفاقاتی که در مورد ایران افتاده از لحاظ نزولات جوی، اطلاعاتی که وجود داره میگه که ما در سه دهه گذشته هیچ روند رو به نزولی رو در مورد بارش نمیبینیم به طور کلی.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا چند وقت پیش گفته بود که تهران در معرض تنش آبی قرار داره. به گفته او و بقیه مسئولان، بقیه شهرها مثل عراق، اصفهان، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، مشهد، همدان و یزد هم در تنش آبی قرار دارند. به گفته این مقام مسئول، این یعنی 37 میلیون تن از جمعیت کشور و 517 شهر در معرض تنش آبی قرار دارند. کاوه مدنی اما به خشکسالی اقتصادی اجتماعی اشاره میکنه، مفهومی که با چیدن سیاست‌های کشور بر اساس امکانات تعریف میشه. از اونجایی که نیاز به غذا با افزایش جمعیت بیشتر میشه و رشد اقتصادی و صنعتی هم با اون گره میخوره، مدیریت آب دشوارتر و پیچیده‌تر خواهد شد. در چنین شرایطی که احتمال شکل‌گیری این نوع خشکسالی نسبت به تغییرات اقلیمی در کشور بیشتر و شدیدتره.
خشکسالی اقتصادی اجتماعی زمانی اتفاق میفته که در اثر توسعه بیرویه، در اثر استفاده غلط و بهره‌وری پایین، نیازمون به مراتب بیشتر از اون بودجه‌ایه که به طور طبیعی به ما اختصاص داده میشه. مقدار آب تجدید شونده ای رو که داریم بسیار بیشتر از اون مصرف میکنیم و تقاضامون بسیار از اون بالاتره. این اتفاقی که در ایران افتاده، با وجود اینکه بارش حتی شاید کمتر نبوده، رودخونه های ما خیلی هاشون ایشون خشک شدن کاملا نشون میده که ما خوشحالی اقتصادی اجتماعی داریم، چاه زدیم در مسیر بالا دست رودخانه ها، ارتباط رو قطع کردیم، رودخانه های اصلی رو خشک کردیم، ورودی های بسری دریاچه رو از بین بردیم و همینجور دونه دونه رودها و تالاب ها و دریاچه هامون رو داریم از بین میبریم. این اتفاقیه که بسیار خطرناکه. این نشون میده که حتی خوشحالی هایی که در بعضی از مناطق کشور داریم، آثار توسعه در اون مناطق هست، چیزی نیست جز اثر منطقه‌ای انسان. این فرق داره با اتفاقات جوی که میفته، شاید مهمتر توجه بهش امروز تا اینکه فکر کنیم حالا در 35 سال آینده چه اتفاقی میفته.
اگر ایران در شرایطی قرار گرفته که جمعیت در حال رشدی داره، به گفته کارشناسان باید جلوی هدر رفتن منابع آب گرفته بشه. افزایش قیمت آب یا کنترل رفتار مردم توسط دولت برای صرفه‌جویی در مصرف آب فقط بخشی از ماجراست. کارشناسان میگن حل بحران آب و جلوگیری از چیزی که خشکسالی خونده میشه و همینطور پیشگیری از نابودی کشاورزی فقط و فقط مسئولیت دولته.
یک خانه، یک زمین.
کشاورزان بیشتری مصرف کننده 1500 کیلومتر مربع از وسعت آب حوزه آبریز دریاچه ارومیه در منطقه هستند. معاون امور تالاب‌های دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست این موضوع رو در شرایطی عنوان کرده که کمتر از یک ماه پیش یک پژوهش علمی در ژورنال بین‌المللی تحقیقات دریاچه‌های بزرگ نشون داد سطح دریاچه ارومیه در ماه شهریور سال 93 به 12% اندازش در سال 51 خورشیدی رسید. عیسی کلانتری وزیر پیشین کشاورزی و دبیر کل خانه کشاورز که دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه هم هست گفته کشاورزی باید در حد توسعه پایدار باشه. به گفته او 88 میلیارد متر مکعب آب کشور از میزان 96 میلیارد متر مکعب در بخش کشاورزی مصرف میشه. این یعنی بخش کشاورزی 10% از تولید ناخالص داخلی کشور رو تولید میکنه اما 92% آب شیرین کشور رو مصرف میکنه. علی ناظمی پژوهشگر در زمینه مدیریت آب در کانادا که یکی از پژوهشگران تحقیق مربوط به دریاچه ارومیه است که با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای انجام شده به همین مسئله اشاره میکنه.
ما الان وضعیت اتصال منابع آبهای زیرزمینی و منابع آبهای سطحی رو در حوزه آب دریاچه ارومیه نداریم. درک دقیقی از تنوع محصولات کشاورزی، از نحوه مدیریتی که سطح‌های حوزه آبریز میشن نداریم. باید واقعا یک عزم ملی در سطوح مختلف، در سطوح دولت و سطوح سیاستگزاران کلان کشور، در سطوح محققین و متخصصین منابع آب و مدیران منابع آب و همینطور در سطح مردم داشته باشیم. ما باید گفتگوی ملی رو آغاز بکنیم و با کشاورزا و مردمی که در اطراف زندگی میکنن یا سیاستگزاران و مدیران منابع آبی که در سطوح استانی کار میکنن این گفتمان باید صورت بگیره که نفعی که در کوتاه مدت ممکنه داشته باشه برای کشاورزا و سیاستگزاران کلان استانی، شاید بهتر باشه که ما این سودهای کوتاه مدت رو به خاطر بهینه کردن وضعیت دریاچه ارومیه و یک سود بلند مدتی که برای استان و کشور داره خواهیم یک سری بازبینی بکنیم در هدفهای کوتاه مدت.
حالا معاون امور تالاب‌های دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست آخرین وضعیت دریاچه ارومیه رو با افزایش 500 میلیون متر مکعب آب توصیف کرده و گفته میانگین بارندگی در این دوره بیشتر بوده. کلودیا روت، نایب رئیس مجلس آلمان و عضو حزب سبزهای آلمان، هفته گذشته همراه با هیئتی به ایران سفر کرد. کلودیا روت در این سفر در کنار دیدارهای رسمی مختلف با مسئولان کشوری سری هم به دریاچه ارومیه زد. او وضعیت این دریاچه رو فاجعه بار توصیف کرد.
من از دریاچه ارومیه هم دیدن کردم و از نزدیک شاهد این فاجعه محیط زیستی شدم.
علی ناظمی پژوهشگر در مؤسسه جهانی امنیت آب در کانادا میگه شرایط کشاورزی و برداشت از آب‌های زیرزمینی در منطقه دریاچه ارومیه یکی از مهمترین چالش‌هایی هست که دولت باید با اون روبرو بشه.
و حجم دریاچه ارومیه به خاطر تغییرات اخیر در مدیریت منابع، به خصوص مدیریت منابع آب، کاربری زمین و مصرف بی‌رویه آب به خصوص برای مصرف کشاورزی هست.
طرح نکاشت در سرزمین‌های کشاورزی شبکه آبیاری زرین رود از مصوبه‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه است. بر اساس این طرح که در 50000 هکتار از زمین‌ها انجام میشه در بخش زرین رود که در اجاره دولت خواهد بود، خسارتی که از نکاشتن محصول متوجه کشاورزان میشه به اونها داده میشه تا آب این بخش به دریاچه ارومیه برسه. اما آیا این کار کافی است و جوابگوی وضعیت کشاورزی در منطقه دریاچه ارومیه خواهد بود؟ نظراتتون رو برای ما حتما بنویسید و بفرستید به نشانی zist@radiofarda.com.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.